سلام، ساعت 11 شب به وقت تهران، اینجا رادیو فرداست. نشست غیرعلنی مجلس درباره برجام برگزار شد. روسیه فرمانده ناوگان دریای سیاه را در پی انفجارهای اخیر در کریمه برکنار کرد. اسرائیل از برقراری روابط کامل دیپلماتیک با ترکیه خبر داد. سلام دوباره. روزبه بلحری هستم که اخبار و گزارش‌های این ساعت را به اطلاع شما می‌رسانم. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز چهارشنبه در تشریح جلسه غیرعلنی مجلس در خصوص احیای برجام گفت در صورت بسته شدن موضوعات پادمانی از سوی آژانس و موافقت واشنگتن با موضوعات مختلف باقی مانده توافق نهایی خیلی سریع حاصل خواهد شد. ابوالفضل عمویی در این حال از تضمین و راستی آزمایی به عنوان دو موضوع جدید در مذاکرات نام برد که به عنوان مطالبه کلیدی و به شکل مکتوب در متن پیشنویس تهران قید شده است. او همچنین گفت که واشنگتن با ارائه تضمین در مورد انتفاع اقتصادی تهران موافقت کرده است که از جمله رفع موانع تجارت خارجی و لغو محدودیت‌های فروش نفت ایران را شامل می‌شود. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین گفت که در متن پیشنویس تهران بازه زمانی برای راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها در نظر گرفته شده است. او از توضیح بیشتر در این باره خودداری کرد. خبرگزاری روسیه ریا روز چهارشنبه گزارش داد که در پی انفجارهای اخیر در پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی در شبه جزیره کریمه فرمانده جدیدی برای ناوگان روسیه در دریای سیاه تعیین شده است. اگر این گزارش تایید شود، برکناری ایگور اوسیپوف از مقام فرماندهی ناوگان دریای سیاه مهمترین عزل مقام‌های نظامی روسیه طی 6 ماهی است که از تهاجم نظامی این کشور به اوکراین می‌گذرد. خبرگزاری دولتی ریا به نقل چند منبع گزارش داد که ویکتور سوکولوف فرمانده جدید به اعضای شورای فرماندهی ناوگان دریای سیاه معرفی شده است. یکی از این منابع خاطرنشان کرد که انتشار نیافتن علنی خبر این انتصاب در شرایطی که عملیات نظامی ویژه در اوکراین ادامه دارد کاملا عادی است. ناوگان دریای سیاه که در تاریخ نظامی روسیه جایگاهی ویژه‌ای دارد، در طول تهاجم نظامی به اوکراین ضربات سنگینی متحمل شده است. دفتر یائیر لاپید نخست وزیر موقت اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد که این کشور روابط دیپلماتیک کامل با ترکیه را پس از سالها تنش از سر خواهد گرفت. بنابراین بیانیه قرار است سفرا و سرکنسول‌های دو طرف به آنکارا و اورشلیم اعزام شوند. ترکیه اولین کشور مسلمان است که پس از تشکیل کشور اسرائیل در سال 1949 میلادی این کشور را به رسمیت شناخت. روابط دو کشور از سال 2010 میلادی و در پی حمله اسرائیل به کشتی ماوی مرمره ترکیه که برای شکستن محاصره نوار غزه عازم این منطقه بود رو به تیرگی گذاشته بود. و لیز چنی یکی از منتقدان دونالد ترامپ در حزب جمهوری‌خواه در انتخابات مقدماتی برای تعیین نامزد این حزب در ایالت وایومینگ از نامزد مورد حمایت ترامپ شکست خورد و در نتیجه نخواهد توانست در انتخابات میاندوره‌ای کنگره آمریکا شرکت کند. در اینجا نوبت به گزارش این ساعت رادیو فردا میرسه. کشاورزان شرق و غرب اصفهان برای دریافت حقابه و جاری بودن همیشگی زاینده رود روز چهارشنبه برای سومین روز متوالی تجمع کردند. همچنین با محقق نشدن وعده مسئولان برای حل مشکل چندین روزه بی آبی در استان چهارمحال و بختیاری، صدها تن از مردم معترض روز سه‌شنبه در مقابل استانداری چهارمحال بختیاری در شهر کرد تجمع کردند و از جمله شعار مرگ بر رئیسی سر دادند. بر اساس ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، این تجمع‌ها با حضور نیروهای امنیتی نیز همراه بود. همکارم سپیده بهکام در گفتگو با اعظم بهرامی، کارشناس و کنشگر محیط زیست ساکن ایتالیا، به بررسی این اعتراض‌ها پرداخته است.
در آبان و آذر سال گذشته که ترسان اعتراض گسترده کشاورزان اصفهانی در واقع خیلی بیشتر از همیشه در اخبار مطرح شد و هماهنگ‌تر تر شد خواسته هاشون، این بود که صنف کشاورزان بالاخره یک بیانیه دادن، یه اهداف خواسته نهگانی رو مطرح کردن و بر اساس همون تفاهم‌نامه هم بود اتفاقا که اعتراضات به هر حال بسته شد و خودشون هم اعلام کردن که به طور موقت تعطیل شد. توی اون خواسته و اعتراض کشاورزان مطالبه کردن هم مسئله احیای زاینده رود بود، هم مطالبه حقابه کشاورزان بود، هم توجه به مسئله طالاب مشکل جدی طالاب گاوخونی و فرونشست خاک در استان اصفهان بود و مسائلی از این دست. توی همون تجمعات هم بود که وزیر نیرو قول داد توزیع عادلانه آب رو پیگیری میکنه، که حالا خود توزیع عادلانه آب هم یک موضوع بسیار سوال برانگیزیه. و یه توافقنامه هم بین کشاورزان، صنف کشاورزان و استانداری بسته شد که قرار شد هر دو هفته یک گزارش منتشر بشه و 3 ماه برای مطالبه تمام اون اهدافی که تعیین شده بود فرصت داده شد. اما شما میبینید که بعد از علارغم همه سفرهای دولتی متوبه‌ای هنوز جدی هست در پیوند با سفر یا دولت مطرح نشده، مسئله احیای زاینده رود هم یک مسئله بسیار پیچیده یه، برای اینکه حوضی آبی زاینده رود فقط منحصر به استان اصفهان نیست و ما یه زنجیره بزرگی از مصرف کننده تا سرچشمه‌های زاینده رود داریم که تمام اینا باید به توافقات و گفتگوی سازنده و مثبتی برسن تا بشه مسئله کشاورزان زاینده رود رو به طور جدی حل کرد، کشاورزان اصفهانی که وابسته است حقابشون به آب زاینده رود.
خانم بهرامی، ما اعتراض‌های مردمی رو داشتیم در استان چهارمحال و بختیاری، در شهرهای مختلف و روستاهای این استان آب به هر حال روزهاست قطع شده و مردم گفته شده که با تانکر بهشون آب آشامیدنی رسیده میشه. خواسته اونها چی هست؟ مشکل چیه؟ و چرا نماینده شهر کرد گفته که علت این بحران برمیگرده به عملکرد دولت حسن روحانی؟ شما چه فکر میکنید؟
واکنش فرافکنی که همیشه داشت بوده دیگه، از این دولت به اون دولت هم تغییر زیادی نکرده. یعنی شما اگر توی دولت های رئیسی باشید میتونید ارجاع بدید به دولت قبل از خودتون، اگر توی دولت آقای روحانی باشید میتونید از یه وزیر به وزیر دیگه ارجاع بدید و این مسئله عدم مسئولیت پذیریه. منتهی چیزی که به نظر من مهمه، وظیفه سازمان جهاد کشاورزی و وزارت نیرو در حل بحران و مشکل آبه که ما متاسفانه این حضور مؤثر رو نمیبینیم. و بخش دیگه هم در مورد بودجه هاست. بودجه هایی که در سال 1401 مصوب شد عملا هیچ مسئله توسعه کشاورزی، مسئله توجه به تکنولوژی و دانش در حوزه کشاورزی، کاهش مصرف آب، افزایش بازدهی آب و خاک رو به هیچ عنوان نه براش بودجه مصوب شد نه در جز برنامه های کلان کشوری گنجانده شد. ولی شما میبینید در مقایسه با اون بودجه های خیلی زیادی مصوب شد برای پروژه هایی که بخش زیادی از اون حتی مجوز محیط زیستی هم ندارن. مسئله که دیگه که وزارت نیرو عملا درش به نظر من نقش مستقیم داره که حتی یکی از مهمترین دلایل بحران امروز در استان چهارمحال بختیاری هم هست که 11% آب شیرین ایران رو تامین میکنه و فقط 1% در واقع مصرف استانی رو داره. عملا شما میبینید که درگیری همچین استان به نسبت کوچک و کم جمعیتی با مسئله آب و علارغم همه اون آبای زیرزمینی جاری که داره به خوبی نشون میده که مشکل و بحران آب در ایران چقدر برمیگرده به عدم توجه انبار شدن بحران ها و بی‌توجهی به زمانی که از دست داره میره برای حل مشکل آب. و وزارت نیرو هم همونطور که اشاره کردم به توزیع عادلانه آب عملا به جای حفاظت از آبای جاری و زیرزمینی برنامه ریزی برای تأمین آب، برنامه ریزی برای در واقع جلوگیری از صرف جلوگیری از مصرف بیرویه آب و برنامه ریزی برای تشکیل تصفیه خانه‌ای که الان یکی از مشکلات جدی استان چهارمحال بختیاری و باز در صنعت اصفهان هم همین آب تصفیه شده میتونه مشکل زیادی از مصرف آب حل بکنه، توجهش فقط معطوف به توزیع آب و عملا شده پخش کننده آب و آب فروشی میکنه و این به نظر من مشکل جدی ساختاریه که خب طبیعتاً با نیاز به تغییر قانون و مهمتر از اون تغییر دیدگاه حکمرانی و حاکمیت در ایران نسبت به مسئله آب و مسئله کشاورزان به نظر من حتی دامن میزنه به نوعی دولت به مشکلات بین استانها در پیوند با موضوع آب که میتونه بحران خیلی جدی ایجاد بکنه.
ادامه گزارش هم میشنوید. گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد هزینه‌های متوسط خانوار شهری در سال گذشته 9,250,000 تومان بوده است. به نوشته خبرگزاری ایلنا، این گزارش حاکی است که هزینه‌های متوسط شهری حدود 2,350,000 تومان بیش از 6,900,000 تومان یعنی سبد حداقل معیشت اعلام شده در سال گذشته بوده است. این در شرایطی است که تشکل‌های مستقل کارگری معتقدند سبد معیشت بالاتر از 12,000,000 تومان در ماه است. بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس، درباره گزارش مرکز آمار ایران میگوید:
در ایران وقتی دولت یا آماری رو میده کاملا برای اینه که اهداف خودش رو به پیش ببره. شما اگر به ارقام با دقت نگاه بکنید متوجه میشید که آماری که این دفعه میدن این 9,250,000 تومان در حالی که قبل 6,900,000 تومان بوده، این ما با تفاوت تقریبا برابر است با اون 46%ی که اینها اعلام کردن برای اضافه حقوق حداقل. یعنی چی؟ یعنی آمار رو مطابق با اون چیزی که خودشون از پیش تعیین کردن تنظیم کردن. اعتراضی که هم اقتصاددانهای مستقل هم تشکلات کارگری به این آمار داشتن این بوده که اولا کل این رقم نادرست است و این بیش از 12 میلیون تازه قبل از این بود که این تورم نقطه به نقطه رو خودشون اعلام میکنن که 90% شده. و از طرف دیگه ثابت کرده بودن اقتصاددان مستقل که رقم تورم بسیار بیشتر از اون چیزی است که اینها اعلام کردند و در نتیجه افزایش حقوق حداقل رو بر اساس نرخی که خودشون داده بودن رو باطل اعلام کرده بودن. حالا این مرکز آمار داره یک مقداری تنظیم میکنه و شیپور رو از سر گشادش داره میزنه، یعنی با توجه به اینکه اینها انقدر بردن بالا داره آماری رو میگه که با اون بچسبه برای اینکه توجیه بکنه رفتار دولت رئیسی رو که از هر طرف زیر فشاره، حتی توی خودی‌هاش هم دیگه داده همه در اومده، تمام قولای انتخاباتی قلابی که داده بود الان دیگه روشن شده که واقعا قلابی بوده. واقعیت تورم رو اون کسی میفهمه که وقتی میره نون میخره یا شیر میخره یا میره بنزین میزنه، میبینه که چقدر این بالا رفته و هیچ ربطی به آمار رسمی دولتی نداره.
در شرایطی که مرکز آمار ایران میگه هزینه‌های متوسط یک خانوار شهری 9,250,000 تومان در سال 1400 بوده و همین الان ما شاهد این هستیم که همین هزینه متوسط خانوار شهری در سال گذشته بیشتر از حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر متأهل مشمول قانون کار با 2 فرزند است. این تضاد و این اختلاف چه تأثیری داره روی کارگران و مزدبگیران؟ منظورم از لحاظ حرکت‌های صنفی است.
ایران سرزمین اعتراضات اعتصابات کارگری، یعنی همه جا در تمام اقشار حقوق به ایران ثابت، چه شاغلین چه بازنشسته ها، ما با اعتراضات جدی روبرو هستیم و این در سال 1400 یک اوج ویژه‌ای رو گرفته بود که همونجور در ادامه پیدا میکنه. امکان این که مردم ایران حقوق به ایران ثابت و خانواده هاشون با حقوق هایی که دولت بهشون میده به حداقلی از زندگی انسانی دست پیدا بکنن امکان پذیر نیست و ما میدونیم که تمام این اختلاف قیمت ها و غیره رو کارگرا و حقوق بگیرای ثابت ایران با دوکاره بودن، با سه‌کاره بودن، با فروختن وسایل توی خونه زندگیشون هست که دارن به خوردن زندگی خوردن امیر خودشون ادامه میدن. ما با واقعیت اوجگیری اعتراضات و ادامه داری اینها رو برو هستیم، چون سوخت این جنبش نه ایدئولوژیکه و نه اینکه از جایی به کسی ابلاغ میشه، بلکه این زندگی روزمره خود این حقوق بگیران ثابت هست که اونها رو به حرکت در میاره.
ما شاهد این هستیم که دولت و حکومت برخوردهای امنیتی قضایی شدیدی با کارگران، معلمان و سایر مزدبگیران از جمله بازنشستگان دارند. آیا به نظر شما این برخوردهایی که دارن میکنن، خب ما میبینیم که شاید حالا نه روزانه بلکه هفتگی خبر بازداشت یکی از فعالان میاد یا احضارش برای گذروندن دوره زندان و یا احضار به مراکز امنیتی، آیا اینها میتونه تأثیری بگذاره بر اعتراضات صنفی کارگری و سایر مزدبگیران؟
با وجودی که شخصیت‌های شناخته شده جنبش کارگری و معلم‌ها و چند تن از فعالین بازنشسته‌ها رو دستگیر کردن و در شرایط بسیار دشواری تو ایران تو زندان نگه داشتن، اعتراضات معلم‌ها، بازنشستگی‌ها و اعتصاب کارگرها همینجور ادامه داره، اعتراضات ادامه داره. این وابسته به این اشخاص و اینها نیست. طبیعیه که وقتی سازماندهان اصلیش رو بگیرن، اون کسانی که تجربه بیشتری توی مبارزات دارن به زندان بندازن، میتونه کند بکنه، میتونه اخلال ایجاد بکنه در کار این اعتصابات. ولی وقتی مسئله مادی روزمره و مطالباتی باشه که به طور روزمره حقوق بگیران ثابت باشه در گیر هستن، مبارزه ادامه پیدا میکنه. مسئله اینجاست که با کمال شگفتی دولت رئیسی هیچ نوع برنامه‌ای رو برای پاسخگویی و نوع جزئی به این خواسته های کارگران، حقوق بگیران ثابت، بازنشسته ها و معلم ها اعلام نمیکنه. یعنی هیچ مانوری رو حتی به لحاظ برنامه‌ای صورت نمیده و فقط روی سرکوب ایستاده. خوشبختانه تأثیری بر کیفیت مبارزه و تأثیری بر دامنه دار بودن اون و ادامه کاری این مبارزات نداشته و این نشون میده که تعداد کسانی که در این مبارزه شرکت میکنن یا اونهایی که اون رو سازماندهی میکنن به لحاظ کیفی و کمی از یک آستانه معینی عبور کرده که دیگه گرفتن افراد شناخته شده و اون کسایی که بلندگوهای این جنبش هستن جنبش رو ممکنه کند بکنه ولی از نفس نمیندازه.
در اینجا به پایان برنامه خبری این ساعت رادیو فردا میرسیم. 45 دقیقه دیگه منتظر مجله ای از گزارش ها و اخبار باشید.